هفته عصر پنج شنبه 18 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریم مرش هستم، میزبان شما در 40 دقیقه پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. امروز پنجشنبه گروهی از تماشاگران زن برای نخستین بار طی نزدیک به 4 دهه گذشته برای تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج به صورت رسمی وارد ورزشگاه آزادی در تهران شدند. ویدئوها و تصاویر منتشر شده از ورزشگاه آزادی حضور زنانی که در چند جایگاه مشخص در داخل ورزشگاه حضور دارند دیده می شود. برخی خبرنگاران حاضر در محل گزارش دادند تعدادی از زنانی که موفق به خرید بلیط نشدند در بیرون ورزشگاه حضور داشتند. در پخش تلویزیونی مسابقه از تلویزیون رسمی ایران هم تصاویری از حضور زنان دیده شد. با وجود هشدارهای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای فراهم کردن شرایط حضور آزادانه زنان در ورزشگاه آزادی، از میان 36 جایگاه این ورزشگاه تنها 4 جایگاه با ظرفیت حدود 3500 صندلی در اختیار زنان قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشان نداده است. مایک پومپئو در این حال گفت از نظر دولت آمریکا ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد. آقای پومپئو این اظهارات را بامداد پنجشنبه ساعتی پس از آغاز عملیات ترکیه علیه کردهای سوریه در گفتگو با شبکه PBS بیان کرد. مایک پومپئو همچنین تأکید کرد که هدف ایالات متحده در از بین بردن کنترل داعش در منطقه تأمین شده و به همین دلیل هم وقت خروج از سوریه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با دفاع از تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه گفته بود که ایالات متحده اساساً نباید در خاورمیانه حضور می‌داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورها به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال سوریه، اتحادیه اروپا را نسبت به موج مهاجرت تازه پناهجویان تهدید کرد. آقای اردوغان در یک سخنرانی در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و مصر را به خاطر ابراز مخالفت با حمله ارتش ترکیه به سوریه به بی‌صداقتی متهم کرد. او همچنین هشدار داد در صورتی که کشورهای اروپایی همچنان ترکیه را به تجاوز به سوریه متهم کنند، آنکارا برای جلوگیری از حرکت پناهجویان سوری به اروپا تلاشی نخواهد کرد.
ای اروپا بیلی، کندینزه گیلی، باقی نسولیو.
بار دیگر میگویم اگر بخواهید که بر عملیات ما برچسب تجاوز بزنید، آن وقت کار راحتی است. مرزهایمان را باز میکنیم تا 3,600,000 پناهجو به سمت شما بیایند. در تازه ترین واکنش کشورهای اروپایی به عملیات اخیر نظامی ترکیه در شمال سوریه علیه کردها این کشور، فرانسه سفیر ترکیه را به وزارت خارجه احضار کرد. در همین ارتباط وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان این کشور از خاک سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف سازی نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده می‌داند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش ترکیه برای دومین روز در شمال سوریه است. وزارت دفاع ترکیه گفته که نیروی زمینی ارتش این کشور به پیشروی خود در دستیابی به اهداف مورد نظر در شرق رود فرات ادامه می‌دهند. یگان‌های مدافع خلق هم گفتند درگیری‌های شدیدی در روستاهای مرزی در جریان است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. در روزی که ملی پوشان فوتبالیست 14 گل به ثمر رساندند، درهای آزادی هم به روی زنان گشوده شد. صدای زنان را از داخل استادیوم هم شنیدیم. جزئیات بیشتری از حضور زنان در استادیوم آزادی خواهیم شنید. چشمه صلح در مرز ترکیه و سوریه.
حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته.
جنگی با قربانیانی که هنوز شمرده نشدند. نوبل ادبیات هم اعلام شد. دو جایزه برای دو نویسنده شناخته شده. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خودش در چارچوب مسابقات جام جهانی 2020 تونست تیم فوتبال کامبوج رو با نتیجه پرگل 14-0 شکست بده. بازی که برای اولین بار با حضور تماشاگران زن در استادیوم آزادی برگزار شد. امروز در حوالی استادیوم آزادی همه چیز سرشار از هیجان بود. مهدی رستم‌پور با ماست. مهدی، به نظر تو بازی چطور بود؟
درود رویا کریمی مجد و شنوندگان محترم. یه روز تاریخی بود و زنانی که تونستن بعد از سال 1360 برای اولین بار تعدادی از زنان به صورت غیر گزینشی و با خریداری بلیت وارد ورزشگاه بشن، سومین نتیجه پرگل در تاریخ فوتبال ایران رو دیدن، یعنی برد 19-0 سال 2000 مقابل گوام، برد 17-0 1997 مقابل مالدیو و این برد بسیار دلچسب در برابر کامبوج که سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال کامبوج هم هست و فکر میکنم یه روز خیلی خاطر انگیز برام خورد. افسوس که متقاضیان ورود به ورزشگاه از دختران ایرانی بسیار بسیار پرتعداد بودن ولی بلیت فروشی خیلی زود متوقف شد، وگرنه اونا میتونستن حتی استادیومو پر کنن امروز.
مهدی، پیش از این هم فیفا اعلام کرده بود که باید بدون هیچ محدودیتی بلیت فروخته بشه، در حالی که ما دیدیم که حدود فقط بالای 2000 تا مرد و بیش از 3000 زن بلیت خریداری کرده بودن، اما فروش بلیت برای زنها متوقف شد. فکر می‌کنی آیا فیفا واکنشی نشون خواهد داد نسبت به زنانی که پشت درهای بسته آزادی موندند؟
مسئولین پرتعدادی که از فیفا اومده بودن، بین اونها تعدادی از زنان هم دیده می شدن، بسیاری از دختران خودشون رو به اونها نزدیک کردن و گفتن که نتونستن بلیت بخرن، توضیح دادن. جمعی از خبرنگاران زن هم همینطور به اونها توضیح دادن. به هر حال این حاصل چند دهه تلاشه، چند دهه اطلاع رسانیه. من خاطرم است یادداشت خودت دو دهه پیش که در این باره نوشته بودی در تلاش برای ورود به ورزشگاه و تونستن اونا یک تعداد محدودی از در واقع دختران پرتعدادی که بلیت نتونستن تهیه کنن وارد ورزشگاه بشن. طبیعتاً در بازی‌های بعدی باید جایگاه‌های بیشتری به زنان اختصاص داده بشه. تا این لحظه هم هیچ خبر نگران کننده‌ای که اتفاق خاصی افتاده باشه با توجه به همه ابراز نگرانی‌ها که رسانه‌های اصولگرا و چهره‌های سیاسی و مذهبی مطرح می‌کردن، هیچ اتفاق نگران کننده‌ای هم رخ نداده، غیر از یک مورد که یکی از تماشاچیان شعاری رو درباره در حمایت از دختر آبی نوشته بود. خبرنگار ایرنا توییت کرده که مامورین زن به او حمله کردن و او رو دستگیر کردن.
و مهدی، با این فشار امنیتی که امروز وجود داشته مخصوصا برای زنان تماشاگر، فکر میکنی حرکت بعدی در واقع وزارت ورزش چه خواهد بود؟ آیا در همه استادیوم ها و سالن های ورزشی به روی زنان باز خواهد شد یا نه همچنان در واقع به طور قطره چکانی و گزینش شده زنان اجازه پیدا خواهند کرد که در بعضی از بازی ها حضور داشته باشند؟
رویا، امروز خیلی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که آزادی را فیفا آزاد کرد، یعنی فشارهای اونا، اصرارهای اونا باعث شد که این اتفاق بیفته و این فشارها ادامه خواهد داشت. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تنها کاری که میتونن بکنن اینه که یک گام دیگه عقب‌تر برن تا جمعیت بیشتری وارد ورزشگاه بشن، بتونن بازی‌ها رو ببینن، لذت ببرن. و این صحنه‌های جذاب و تماشایی که امروز دیدیم، بسیاری از دخترها گریه می‌کردن، عده‌ای زیادیشون شیپور می‌زدن، خوشحال بودن و تیم ملی کشورشون رو تشویق می‌کردن. نه فقط فوتبال، در سایر سالن‌ها هم این صحنه‌های زیبا رو ببینیم.
سپاسگزارم از مهدی رستمپور. اما ساعتی پیش در گفتگو با مریم شجاعی از فعالان کمپین حقوق زنان در ورزشگاه، نظرش رو در مورد باز شدن درهای استادیوم بر روی زنان پرسیدم.
همینطور که میدونید با سالها تلاش و پیگیری با شروع کمپین سری سفیدها که این حرکت رو شروع کردن و بالاخره تا نامه های فراوانی که فرستاده شد به فیفا، با کمپین هایی که وجود داشت، با تماشاگرانی که مشتاق بودن برای تماشا پشت درهای استادیوم رفتن، بالاخره امروز موفق شدن بخشی از زنان که برن و بتونن برن و بازی رو تماشا کنن. ولی البته این وضعیت ایدئال نیست، این چیزی نیست که ما خواسته بودیم، برای اینکه همونطور که میدونید تعداد بلیت هایی که فروخته شده محدود هست و همینطور با این نرده هایی که کشیدن و میله هایی که اطراف کشیدن که خود اینها همه خلاف مقرراتی هست که در فیفا وجود داره، برای اینکه قراره که هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشه. و من هنوز واقعا نمیفهمم که چرا این ورودی های مجزا، جایگاه های مجزا و این میله کشیدن ها، برای اینکه خب ما در جاهای دیگه هم میریم کنار هم میشیم، صندلی کناریمون هم ممکنه که دیگه آقا باشه. اصلا خیلی عجیبه این شکل برگزاری که دارن امروز برگزار میکنن.
اما خانم شجاعی، در روزهای گذشته بحث و صحبت های خیلی زیادی بوده بر سر اینکه آیا ورود زنان به ورزشگاه ها یک مطالبه جنبش زنان محسوب میشه یا نه، آیا این ورود زنان به ورزشگاه ها رو میتونیم یه پیروزی برای اونها تلقی کنیم یا نه؟ شما در این مورد چی فکر میکنیم؟
ببینید، هر خواسته ای که از طرف افراد جامعه باشه و بعد از یک زمانی نتیجه گرفته باشه، به نظر من یه موفقیت محسوب میشه. ولی در این رابطه به نظر ما هنوز راه طولانی در پیش داریم، برای اینکه تا روزی که ورود همه خانم ها مثل بقیه، مثل آقایون آزاد باشه، به طوری که بتونن بلیت بخرن برای همه بازی ها، بتونن این حق رو داشته باشن و در شهرستان ها و برای بازی های لیگ، تا موقع هنوز راهی داریم و خیلی نتیجه گیری الان نمیشه کرد. راستش
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی چه باشه بعد از مسابقه امروز؟ فکر میکنید آیا بار دیگه به زنان اجازه میده به ورزشگاه ها برن؟ و البته به نظرتون آیا زنان اجازه پیدا خواهند کرد که به سایر مسابقات ورزشی هم برن، یا فقط تحت تاثیر فشار فیفا زنان اجازه حضور در مسابقات فوتبال رو پیدا خواهند کرد؟
البته اینجوری که فدراسیون جهانی والیبال هم درخواست کرده، قرار بوده که این محدودیت برای خانم ها برداشته شده باشه و الان هم ظاهرا اینجور هست که میگن خانم ها میتونن برن، در صورتی که هنوز به صورت گزینشی هست. اما امیدواریم که این یه قدم مثبت باشه، این روند ادامه داشته باشه برای همه بازی ها. اما ما بخوایم یا نخوایم بخشی از جامعه ورزش هستیم، از جهان هستیم و مجبوریم که یه سری مقررات رو پیروی کنیم.
مریم شجاعی از فعالان کمپین حضور زنان در ورزشگاه به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما خبرهای رسیده از داخل ورزشگاه نشون می‌داد که حضور زنان چندان هم بدون حاشیه نبوده. از سوی زنان با تذکر ماموران پلیس روبرو شدند که اونها را از هر گونه شعار سیاسی دور نگه می‌داشتند. از سوی دیگه زنان به این تذکرها اهمیتی نمی‌دادند و یاد سحر خدایاری، زن ایرانی که از بازداشت به اتهام زن ایرانی که به اتهام ورود به استادیوم آزادی بازداشت شده بود خودسوزی کرد، رو زنده نگه داشتند. اما نیروهای پلیس هم نشون دادن که از دوربین های چهره زن مستقر در ورزشگاه استفاده کردن. تصاویر منتشر شده از داخل استادیوم آزادی نشون میده که حداقل یکی از زنان تماشاگر بازداشت شده. صدای واکنش اطرافیان این زن رو بشنویم. ساعتی پیش در گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن از او در مورد دلیل موافقت جمهوری اسلامی با حضور زنان در ورزشگاه علیرغم تمام فشارها و محدودیت‌ها پرسیدم.
دلیل واقعیش رو بارها جمهوری اسلامی در موارد مختلف نشون داده و اون هم این که معمولا نمیخواد در برابر درخواست‌های مردم انعطاف نشون بده تا وقتی که یک فشاری بیرون از طاقت در واقع به اون وارد بشه تا مجبور بشه به این درخواست پاسخ بده. چون فرضش اینه که اگه این به این درخواست پاسخ بده، اینا به صورت زنجیره‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و بالا خواهد گرفت و ممکنه به جایی برسه که وقتی که نتونه به این درخواست پاسخ مثبت بده. بنابراین سعی می‌کنه از همون آغاز در واقع جلوش بگیره. اینجا هم قبول میکنه فشار خارجی رو و مثلا درخواست خارجی رو که اومده روی این درخواست داخلی، به این دلیل که نمیتونه در برابر تعطیل مسابقات فوتبال از جانب فیفا مقاومت کنه، به دلیل اینکه اون وقت با اوج و انبوه آدمهای فوتبال دوستی روبرو میشه که نیستن جلوی این تصمیم جمهوری اسلامی که به خاطر راه ندادن زنان بخواد فوتبال رو تعطیل کنه در ایران، یعنی تعلیق بشه از طریق فیفا. بنابراین این یه عامل مهم شده، اون فشار احتمالی فوتبال دوستان روی حکومت در قبال تعلیق فوتبال به خاطر راه ندادن زنان تا جمهوری اسلامی تصمیمی خواسته بشه.
اون چیزی که از داخل استادیوم گزارش شده و مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده این هستش که نگاه امنیتی خیلی شدیدی در مورد زنان وجود داره، طوری که در آغاز نیمه دوم خبرهایی رسید مبنی بر اینکه یکی از زنان در واقع از یکی از جایگاه‌ها بازداشت شده و به بیرون منتقل شده. پلیس هم بارها تذکر داده که حق شعارهای سیاسی ندارن و با شعارهایی که در مورد سحر خدایاری داده شده هم مخالفت کردند. این نگاه امنیتی دلیلش چیه؟ برای اولین بار حالا زنان حضور پیدا کردن در ورزشگاه، چرا اینقدر سخت گیرانه؟
من در واقع کم و کیف این مثلا حضور امنیتی یا مراقبت امنیتی اطلاعات دقیقی ندارم، ولی حد میزنم که چنین اتفاقی خواهد افتاد، به این دلیل که طرز اونها این استش که مخالفان مثلا جمهوری اسلامی یا کسانی که برای حقوق زنان مبارزه میکنن، برای ورود زنان به استادیوم ها مبارزه میکنن، در اینجا حضور خواهند داشت و اونا مایلن که اونا رو تحت مراقبت داشته باشن و حتی اگر لازمه تنبیه بکنن تا مبادا این حرکت بیش از این گسترش پیدا کنه. علاوه بر این هم شبکه های تلویزیونی خارجی یعنی خارج از ایران خواستن که افراد براشون ویدیو بفرستن، هم کمپین هایی که در این زمینه وجود دارن فعالن و اونم خب حساسیت امنیتی مقامات رو نسبت به این موضوع بیشتر کرده و اونا شاید مایل باشن شناسایی کنن افرادی رو که توی چنین ارتباطاتی هستن و به اونها انکایی ببندن و مسئله رو سیاسی تر کنن.
و فکر میکنید گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود آقای قاضیان؟ فکر میکنید آیا همچنان اجازه خواهد داد که زنان در بازی‌های ملی و یا حتی بازی‌های داخلی به استادیوم بیان، یا این بار اول و آخر خواهد بود؟
من برداشتم از که به تدریج این اتفاق خواهد افتاد و همینطور که این بار جمهوری اسلامی تسلیم فشارها شد، در آینده تسلیم فشارهای بیشتری خواهد شد که فیفا به تدریج وارد خواهد کرد. فیفا طبیعتاً نمیتونست بار اول خواهان حضور همه جانبه و به صورت عادی زنان در همه مسابقات در همه سطوح بشه، در اون حالت احتمالا شکست میخورد و به بنبست میرسید، ولی این شیوهی که شروع کرده هست میزنم که پیش بره و باعث بشه که دیر یا زود در سایر مسابقات به شکل عادی تری ناچار بشن زنان راه بدن، به دلیل همون نکته که گفتم، یعنی که نمیتونه جمهوری اسلامی در قبال انبوه طرفداران فوتبال که خواهان عدم تعلیق فوتبال به خاطر راه ندادن زنان به استادیوم هستن بیسته و این فشار رو چون نمیتونه مثلا تحمل کنه، ناچار به این خواسته ها به مرور تن بده و در آینده شاهد حضور زنان در استادیوم ها به صورت عادی تری در مسابقات حتی باشگاهی باشید، ولی به شرط اینکه اوضاع احوال داخلی ایران و در ارتباط با اوضاع منطقه تغییر جدی نکنه و شرایط به سمت حالت جنگی نظامی امنیتی فوق‌العاده نره، در اون حالت ممکن تصمیمات حکومت هم تغییر کنه.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما با همه فراز و فرودها بازی امروز به پایان رسید و زنان داخل اتوبوس شدند تا برگردند به محل پارکینگ و از استادیوم آزادی خارج بشن. با هم به صدای یکی از این زنان در این راه خروج از استادیوم گوش کنیم.
خیلی شروع بود، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید. خیلی هیجان زیادی داشت. بچه های یک دقیقه حتی بین دو نیمه آروم نشدن، مدام تشویق کردن خیلی سخت بود هماهنگ بشیم با پسرا. بکنم از همون قطع امید کردم، ولی به هر حال باید بتونم. ما اول تجربه همونه تمرین میکنیم، موج مکزیکی تمرین کردیم و اینکه خیلی همه چیز خوب بود. بچه ها خیلی فکر میکنم بهشون خوش گذشت و تمامترینه که بچه های تیم ملی رو مسئول شجاعی تک تک گرده هم آورد، تک تک صداشون کرد، اومدن از جلو جایگاه رد شدن، با همه اون دست تکون دادن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عملیات نظامی ارتش ترکیه به نام چشمه صلح بعد از ظهر چهارشنبه در مناطق مرزی شمال سوریه شروع شد. از نخستین ساعت‌های بامداد نبرد بین کردهای سوریه و سربازان ارتش ترکیه و ارتش آزاد سوریه که تحت حمایت آنکارا است برای تصرف مناطق مرزی شدت گرفته. همزمان با آغاز این عملیات واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به آن هم شروع شده و تاکنون هیچ کشوری از این اقدام ترکیه حمایت نکرده. همکارم جمشید زند که از بامداد امروز این خبر رو پیگیری کرده در استدیوی مجله شامگاهی همراه ما هست. جمشید، واکنش‌های بین‌المللی تا به حال چی بوده؟
واکنش همونطور که اشاره کردی ساعتی بعد از آغاز این حمله در بعد از ظهر چهارشنبه شروع شده و هنوز هم ادامه داره. امروز قرار شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری داشته باشه برای بررسی این موضوع. دونالد ترامپ هم که در مقابله با داعش حامی کردهای سوریه بود و آمریکا از اونها حمایت نظامی میکرد، ساعتی پیش در یه پیام توییتری گفت که تلاش میکنه این جنگ به گفته اون بدون پایان رو تمام بکنه. آقای ترامپ تاکید کرده که حضور به دقت زیر نظر داره و ترکیه رو تهدید کرد که اگر طبق قوانین عمل نکنه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه آنکارا اعمال خواهد کرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم دیروز گفت که کشورش برای ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشون نداده. اما حزب دموکرات و چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ مثل سناتور لینزی گراهام به شدت با این حمله مخالفت کردند و گفتند که این موضوع رو در کنگره مطرح خواهند کرد. آقای گراهام گفته که اردوغان دوست آمریکا نیست و کنگره با این اقدام مخالفت خواهد کرد. به گفته آقای گراهام کنگره آمریکا به ترکیه چراغ سبز نشون نمیده و حتی اگر دونالد ترامپ از کردها حمایت نمی‌کنه کنگره حمایتش از کردها رو ادامه خواهد داد.
Erdogan is not our friend and Congress will push back. We're not giving Turkey a green light in Congress and we're not going to abandon the Kurds. If the president does so, we won't.
وزارت خارجه ایران هم امروز بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که ترکیه باید فوراً عملیات نظامی در شمال سوریه را متوقف کنه و از اون کشور خارج بشه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که مسکو خواهان گفتگو بین آنکارا و دمشق بر سر مسئله کردهاست و مخالف حمله نظامی. اتحادیه اروپا هم این عملیات رو به شدت محکوم کرده و خواهان خروج فوری نیروهای ارتش ترکیه از شمال سوریه شده. امروز فرانسه و ایتالیا سفرهای ترکیه در پاریس و روم رو به وزارت خارجه های خودشون احضار کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به شدت محکوم کرد این حمله رو. در واکنش به این واکنش های تند، آقای اردوغان امروز در یک نشست به حزبی گفت که اتحادیه اروپا باید حواسش جمع باشه. به گفته آقای اردوغان اگه اروپا بخواد عملیات ترکیه رو به عنوان یک اشغال نظامی قلمداد بکنه کار ترکیه رو راحت میکنه، چون که ترکیه میتونه درها رو باز بکنه و 3,600,000 پناهنده رو که در ترکیه هستن روانه اروپا بکنه.
ای اروپا بیلی کندینیزه گیل بیزیم شو اندکی اپراسیونموزو بیر اشکال حرکتی دیه نیتلندیرمه.
کردهای سوریه هم امروز از اروپا و ناتو خواستند که ترکیه رو تحریم کنند. از طرف دیگه دفتر پناهندگان سازمان ملل از فرار ده‌ها هزار نفر از ساکنان منطقه خبر داده. 14 تا سازمان بین‌المللی از جمله سازمان پزشکان بدون مرز و آکسفام هم بیانیه مشترکی صادر کردند و نسبت به سرنوشت حدود 450 هزار غیر نظامی که در منطقه زندگی میکنن ابراز نگرانی کردند و دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته که در 24 ساعت اخیر حدود 60 هزار غیر نظامی مناطق جنگی رو ترک کردند.
جمشید، در حال حاضر وضعیت در مناطق مرزی چطوره؟
در 24 ساعت اخیر ارتش ترکیه از با بمباران هوایی، آتش توپخانه و ورود نیروهای زمینی سعی داره که روستاها و مناطقی رو که یگانهای مدافع حق در اونجا به ویژه هستن، به ویژه در استان هرسکه تصرف بکنه. چندین سرباز ترکیه به گفته کوردها، بیش از 25 سرباز ترکیه در 24 ساعت اخیر کشته شدند. در مقابل کوردها هم با راکت و خمپاره حمله کردند به روستاها و شهرهای مرزی ترکیه که تا حالا 4 نفر کشته شدند و 10 نفر هم زخمی شدند و شبکه‌های اجتماعی در ترکیه هم شروع کردن انتقاد از این عملیات رو که 20 نفر از فعالان شبکه‌های اجتماعی و یک روزنامه‌نگار هم در ساعت‌های اخیر بازداشت شدند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. اما ترکیه روز پنجشنبه از موفقیت خود در همه بخش‌های عملیات در خاک سوریه خبر داده. این در حالیه که خبرهایی هم از کشته شدن غیر نظامیان همونطور که همکارم اشاره کرد منتشر شده. از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، پرسیدم که این حملات تا کجا پیش خواهد رفت؟
من تصور میکنم که ترکیه دست به قمار پرخطری زد. این بسیار مهم هست که این پیشروی، این که چه میزان این نیروها پیشروی بکنن، نشون خواهد داد که اون ابعاد و عمقی که ترکیه در نظر داره که در شمال سوریه نفوذ بکنه اون رو تعیین خواهد کرد و بسته به اینکه چقدر بتونه ارتش آزاد سوریه با ارتش ترکیه نفوذ بکنه تعیین میکنه. بعد واکنش ها رو فعلا میسنجن ارتش ترکیه، ببینن مقاومت کوردها چگونه هستش، واکنش های بین المللی، ریاکشن آمریکا، و بعد شاید بعد از دیدار آقای اردوغان و آقای ترامپ در 13 نوامبر در واشنگتن، شاید این عملیات نظامی اگر ترکیه مطمئن بشه که مورد تحریم آمریکا قرار نمیگیره به خاطر اون خرید سامان S-400، شاید بعدش با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات و اما و اگرها دست به یک اقدام نظامی و عملیات گسترده هوایی زمینی و هوایی بزنه، که البته اون هم با شک و تردید بسیار مقام میکنم به همراه هست.
آقای اشاره کردید به ملاقات پیش روی آقای ترامپ و آقای اردوغان، این نوع برخوردی که آمریکا داره در این میان میکنه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ از سوی گفته میشه که چراغ سبز رو آقای ترامپ، دولت آمریکا، نشون داده به آقای اردوغان برای این حمله. از سوی دیگه مایک پومپو کاملا رد میکنه و میگه که چراغ سبزی نشون داده نشده.
ببینید، اساسا اگر عمیق نگاه بکنیم، این طی 2 سال اخیر این روابط ترکیه و آمریکا، این دو همپیمان ناتو، پر از تلاطم و پر از تنش بوده. انواع اقسام، یعنی لیست بلند بالایی از مناقشات رو، موارد مناقشه رو، از این قضیه استرداد گولن، کمک‌های رضا زراب به دور زدن تحریم‌های ایران به همراه بانک‌هایی که در ترکیه بوده و و و مسائل بسیار زیادی بوده. و من جواب می‌کنم که دیگه ما به اون مرحله‌ای رسیدیم که ترکیه در واقع گفته صبرش لبریز شده و فکر می‌کنه که حمایتی که در واقع یک ابرقدرتی مثل آمریکا از در واقع همپیمانش در ناتو، ترکیه، در واقع باید بکنه رو انجام نمیده. این چراغ سبزی که آقای ترامپ، به این معنا نیستش که آقای ترامپ گفتن این چراغ سبز شما بروید در هر کاری که خواستید در شمال سوریه انجام بدید، به این معنا نیست. این به گمان من امکان پذیر نیستش. همونطور که اشاره کردم، ترکیه همچنان دستش زیر ساطور تحریم آمریکاست. هر لحظه ممکن استش که آقای ترامپ یک توییتی بدهند و این در واقع برنامه که ترکیه برای شمال سوریه در شرق فرات داره رو بخواد مورد مخاطره قرار بده، اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی همین که این آقای ترامپ گفتن ما نیروهامون رو عقب کشیدیم، به هر حال چراغ سبز تلقی میشه و گمان میکنم که ترکیه در پشت پرده، اون صحبتی که آقای روحانی دیروز داشت، گفتن توافقات پشت پرده، من گمان میکنم اگه ترکیه توافق نسبی قدرت‌های اصلی، یعنی روسیه، آمریکا و ایران رو نداشت، دست به این عملیات نمیزد. فعلا محدود نگه خواهد داشت و من گمان میکنم که چراغ سبز آقای ترامپ به این معنا نیستش که خطوط قرمزی برای در واقع دولت ترکیه برای پیشروی وجود نداره.
اما آقایی در میان نقش روسیه رو چطور می‌بینیم؟ به نظر میرسه که در یک واکنش بسیار محافظه‌کارانه، وزیر امور خارجه روسیه گفته که مسکو تلاش میکنه که گفتگو بین دمشق و آنکارا رو راه اندازی بکنه و البته گفته درک میکنه نگرانی‌های قانونی ترکیه رو نسبت به امنیت مرزهاش.
ببینید نکته‌ای که وجود داره و بسیار جالب هست این هستش که هر اتفاقی در سوریه میفته همواره به نفع روسیه هست. یعنی اگر شما به دقت نگاه بکنید گویی روسیه هیچگاه ضرر نمیکنه در سوریه بر اساس اتفاقاتی که فعلا افتاده و این عملیاتی که در واقع ترکیه در شمال سوریه در شرق فرات داره انجام میده میتواند به نفع روسیه تمام بشه. و چرا؟ به این دلیل که باعث میشه کوردها در نتیجه اقدام آمریکا برای پشت کردن به اونها مجبور بشن با دمشق مذاکرات جدیتری رو از سر بگیرن تا در ازای واگذاری حالا برخی مناطق عمدتاً نفخیز در شرق فرات بتونن در نهایت شاید درجه از خودمختاری رو کسب بکنن. کما اینکه این رو به حال روی کاغذ هست معلوم نیستش که واقعا دولت اسد بخواد این خودمختاری رو به کردها بده، ولی به هر حال همین که کردها در نهایت مجبور میشوند به سمت دمشق گرایش پیدا بکنن به نوعی برای روسیه برد هست. ولی یک نکته بسیار مهم، اگر این عملیات ترکیه در شرق فرات حالت اشغال بخواد به خودش بگیره و اگر این مسئله محرز بشه برای قدرت‌های مثل روسیه و شاید حالا تا حدی برای ایران، من گمان می‌کنم که اینجا روسیه دیگه اعتراض خواهد کرد و اون واکنش‌های علنی‌تر و سریع‌تری رو علیه ترکیه نشون خواهد داد.
نظرات حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه رو شنیدیم. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که ایران در عین درک نگرانی‌های امنیتی ترکیه اقدام نظامی را نه تنها عاملی برای برطرف سازی نگرانی‌های امنیتی این کشور ارزیابی نمی‌کند، بلکه آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده دانست و بر این اساس مخالفت خود را با این اقدام اعلام می‌کند. از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پرسیدم در حالی که ایران خود بارها با کردهای مخالف ایران برخورد کرده، حالا چطور از کردهای سوریه حمایت میکنه؟
بله، با استناد به همین گذشته‌ای که ایران در رفتار با کردهای خود ایران و یا سایر نقاط دنیا داشته، میشه گفت که این موضع گیری ایران نه به خاطر دوستی با کردها که البته در یک حوزه تمدنی مشترک با ایران هستند و اگر ما یک حکومت ملی داشتیم باید در راستای منافع ملی کاملا موضع‌گیری دوستانه‌ای در رابطه با کردها میکرد، اما چون ما در حال حاضر یک حکومتی داریم که منافع ایدئولوژیکی مثل مثلا صدور انقلاب یا اصطلاحاً حفظ کریدوری که تحت عنوان اسد برای دسترسی به نزدیکی‌های اسرائیل و همینطور دسترسی برای امکان مبادله امکانات برای حزب الله در لبنان به اسد نیاز داره، چون تعریف ایدئولوژیک در حال حاضر محور حفظ محور مقاومت هستش و در راستای حفظ محور مقاومت به نظر من این نوع موضع‌گیری ها در همون راستای اهداف ایدئولوژیک هستش که میخواد این محور حفظ بشه و در واقع اسد محفوظ باقی بمونه.
اما آقای توفیقی در تمام این سالها ما دیدیم که ایران در حالی از سوریه داره حمایت میکنه، از بشار اسد حمایت میکنه که تنش و درگیری میان کردهای سوریه و دولت مرکزی هم همیشه برپا بوده و جریان داشته. حالا چطور در واقع ایران این چرخش رو داشته و از ترکیه میخواد که دست از حملات خودش برداره؟
ببینید، ترکیه، ایران و ترکیه در دو سوی منازعه سوریه قرار دارند. البته گاهن مواضع مشترکی هم داشتن، اما واقعیتش رو بخواید ایران همواره مدافع اسد و ماندنش در قدرت به هر قیمت بوده و در مقابلش ترکیه قصد داشته که به هر قیمتی اسد بره. این دو، یعنی ایران و ترکیه، در موازنه قوا در ترکیه براشون در سوریه براشون فوق‌العاده اهمیت داره. از اونجایی که مثلا اگر ترکیه بتونه خاک سوریه رو، بخش کردنشینش رو تصرف بکنه، موازنه قوا به ضرر ایران رقم خواهد خورد، چون قبلا روسیه هم تونسته یک سری پایگاه ها رو مثل لازقیه یا ترتوس رو برای خودش تثبیت بکنه. حالا ترکیه هم میتونه اونجا در شمال سوریه، در واقع در اونجا در کردستان سوریه یک موازنه‌ای برای خودش ایجاد بکنه. اینجا ایران احساس میکنه که اولا سرش بی کلاه مونده، دوما این قضیه میتواند باعث تضعیف اسد بشه. ببینید، واقعیت داستان اون چیزی نیست که در بیانیه وزارت خارجه اومده که به خاطر مشکلات و خسارت‌های انسانی یا مسائل حقوق بشری ما مخالفت میکنیم با این حمله، بلکه آنچه که ایران رو به این موضع رسونده به نظر من باز هم حفظ اسد هستش. یعنی ایران احساس میکنه که اگر موازنه قوا به نفع ترکیه باشه میتونه اثر رو تضعیف بکنه، بنابراین اهداف ایدئولوژیک ایران تضعیف میشه. خب ایران میاد این موضع رو میگیره که یک مقداری هم متناقض به نظر میرسه، اما در عمق قضیه چون در راستای منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و نظام فقهی حاکم هستش این موضع رو گرفته.
گفتگوی من با آلان توفیقی تنگر مسائل سیاسی در فرانسه رو شنیدید، اما بررسی وضعیت جنگ بین سوریه و ترکیه رو به پایان میبریم با شنیدن گزارشی از همکارم رسول محمود از کردستان عراق.
در تماسی که با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شمال سوریه داشتم، آنها میگفتند که حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته. به گفته این فعالان رعب و وحشت به وجود آمده در نتیجه حملات باعث آغاز موجی از فرار و آوارگی مردم به سوی مرزهای اقلیم کردستان عراق شده است. اما درباره ورود آوارگان به اقلیم کردستان عراق مقام‌های اقلیم می‌گویند تا کنون هیچ پناهجویی از شمال سوریه وارد اقلیم کردستان عراق نشده است. صلاح خضر از فعالان مدنی یگانه‌های مدافع خلق را متهم کرده که مانع از ورود پناهجویان به اقلیم کردستان عراق می‌شوند. از سوی احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق صبح امروز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی حمله ترکیه به شمال سوریه را محکوم کرده و آمادگی خود را برای اسکان پناهجویان و کمک به آنها اعلام کردند. برنامه‌هایی هم از سوی فعالان مدنی اقلیم کردستان عراق برای برگزاری تجمعاتی از جمله روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل اعلام شده است.
گزارش رسول محمود گزارشگر رادیو فردا را از کردستان عراق شنیدید. اما به سوئد بریم، جایی که جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه از سوی آکادمی نوبل اعلام شده. این جایزه که در واقع برگزیدگان سال 2018 و 2019 بود به اولگا توکارسوک نویسنده لهستانی و پیتر هانتکه نویسنده اتریشی اهدا شد. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
نوبل ادبی 2019 حتی از سال گذشته از سوی افکار عمومی و علاقه‌مندان ادبیات مورد توجه ویژه بود. شاید درست از حدود دو سال پیش نوامبر 2017 وقتی که یک روزنامه سوئدی با انتشار شهادت 18 زن که مدعی بودند از سوی ژان کلود آرنو چهره سرشناس عرصه فرهنگ این کشور مورد تجاوز، تعرض یا آزار جنسی قرار گرفتند، جنجالی بی سابقه برانگیخت. ژان کلود آرنو مدیریت مرکزی فرهنگی را بر عهده داشت که کمک‌های مالی به فرهنگستان سوئد نهاد انتخاب برنده نوبل ادبیات می‌کرد و همسر او خانم کاتارینا فروستنسون نیز عضو فرهنگستان سوئد بود. با اینکه ژان کلود آرنو اتهام‌های علیه خود را رد کرد، اما این رسوایی طوفانی در فرهنگستان سوئد پدید آورد و از 18 عضو آن 6 تن از اعضای مادام العمر از مقام خود استعفا کردند. سرانجام اردیبهشت سال گذشته فرهنگستان سوئد رسما اعلام کرد که تعیین جایزه نوبل ادبیات در سال 2018 برگزار نمی‌شود. این فرهنگستان 7 ماه پیش هم اعلام کرد که امسال 2 جایزه نوبل ادبیات متعلق به سال‌های 2018 و 2019 را همزمان اعلام می‌کند. آکادمی نوبل در سوئد روز پنجشنبه 18 مهر ماه نام دو نویسنده اولگا توکارچوک از لهستان و پیتر هانتکه از اتریش را به عنوان برندگان جایزه نوبل ادبیات سال 2019 و 2018 اعلام کرد. اولگا توکارچوک نویسنده، شاعر، فیلمنامه‌نویس و روانشناس و روشنفکر حوزه عمومی است. او 57 ساله و متولد 29 ژانویه 1962 سومین زن است که در سال‌های اخیر پس از آلیس مونرو در سال 2013 و سوتلان الکسیوویچ در سال 2015 به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی می شود. از او به عنوان یکی از نویسندگان تحسین برانگیز با آثاری پرفروش و موفق در نسل خود یاد شده است. توکارچوک به ویژه به خاطر لحن اسطوره‌ای آثارش مورد تحسین است. او در سال 2018 جایزه معتبر من بوکر را هم با رمان پروازها از آن خود کرده بود. آکادمی نوبل روز پنجشنبه اولگا توکارچوک را چنین ستایش کرد: تخیلی روایی که در کنار شوری همه جانبه پشت سر گذاشتن مرزها را همچون شکلی از زندگی به تصویر می کشد. پیتر هانتکه اتریشی نویسنده و نمایشنامه نویس پیشرو و آوانگاردیست که یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات آلمانی زبان در جهان به شمار می رود. پیش از این به او جوایز مهمی چون جورج بوشنر، جایزه فرانس کافکا و جایزه بین المللی ایبسن هم اعطا شده است. پیتر هانت که در ایران نویسنده‌ای شناخته شده است، به ویژه آنکه در عرصه سینما نیز با نوشتن فیلمنامه بهشت بر فراز برلین با ویم وندرز کارگردان بزرگ آلمانی همکاری داشته است، فیلمسازی که در ایران هواداران بسیاری در میان علاقمندان به سینمای اروپا دارد. کاسپار و ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی از جمله دو اثر مشهور دیگر اوگند. بسیاری از آثار این نویسنده و نمایشنامه نویس اتریشی در ایران ترجمه شده و برخی نمایشنامه هایش هم به صحنه رفتند.
خب با پایان گزارش همکارم مهرداد قاسمفر به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 18 مهر ماه نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
راه رویامو چه زود دستید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار، شب کور تو همیشه دل یار. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دل یار منی، تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دل یار منی. چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. ماه پنهان و راه دشوار، من در حال غروبم این بار، باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار، با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دل یار منی. تو بگو که دور، دل من
24 ساعت،
7 روز،
7 شب.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شما.
میپرسید از تو چقدر میخوام، میگم به قد هرچه الماسه. هر کی اگه دستاتو بشناسه میگه که اوج نبض و احساسه. میپرسی لبهاتو چقدر میخوام، در وصف تو کاش مثنوی بودم. تو رقص درویشان چرخانی، من با تو شمس و مولوی بودم. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش. هر لحظه لبخندش و گندی تو، هر وقت میخوای چشم خود من با. وقتی که از تنهایی سر میرم، دریا میشم دریای راست راستی. میگی چقدر موها تو دوست دارم، میگم همین قد که دلم تنگه. یک تار مو از تو اگه کم شه، پایان کار شعر و آهنگه. میپرسی چشماتو چقدر میخوام، میگم به قد رنگای نقاش. هر لحظه لبخندش و گندی تو، هر وقت میخوای چشم خود من باش.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
So listen to the word I say.
ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! So listen to ship will carry our body safe to shore.
Entract.
مجموعه تئاتر دیوار چهارم میزبان نمایش خاکستر به خاکستر به کارگردانی نیکا کرمانی است. این رویداد که بر اساس اثری از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس مطرح قرن بیستم انگلستان و برنده جایزه نوبل ادبی به روی صحنه رفته، به نقد موضوع جنگ و تأثیرات آن بر روان انسان‌ها می‌پردازد و داستان زن جوانی را به تصویر می‌کشد که بر اثر جنگ دچار روانپریشی شده و در به خاطر آوردن گذشته و برقراری ارتباط با دیگران دچار تنش است. پدرام عزیزی و دلارا کرمانی بازیگران این نمایشند که اجرای آن تا 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
عشق من منو صدا کن، منو از خودم رها کن. تو اجاق مرده دل آتشی تازه بپا کن، تو منو از نو بنا کن. عشق من منو صدا کن، قسم و رو به روت آینه بود تو ابدیتی بنا کن. عشق من منو صدا کن، قصه ننفته ام من تو بیا روایتم کن. عشق من مرمتم چهره شکست داره، رو و جسم خست داره، به در ویرانه دل بغض قلب بست داره. عشق من منو صدا کن، منو از خودم رها کن، تو اجاق مرده دل آتشی تو زنده خواهد، تو منو از نو بنا کن، عشق من منو صدا کن، قصم و بی انتقا کن، رو به رو آینه بگذار، ابدیتی من آخو، عشق من منو صدا کن.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
من فقط برو، نمون نشو پاسوز من فقط برو، برس به زندگیت به فکر من نباش، ازم که پرسیدن بگو دوستم نداش، یکی دوتا میساخت درد این دلم، چیزی نمیگه خیلی مرد این دلم، زیادی عاشقت شدم دلت رو زد، بذار تموم شکستم چه خوب چه بد، از سر چی ترسید دل من سرش بومد، گفتم بهتر میشه اما برترش بومد، فقط به عکسات سلام رو زد، از سر چی ترسید دل من سرش اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد، بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد. جور که فکر کنی خواستم ولی نشد، رفتی و بعد تو این زندگی نشد، که حرفی بود که تو خواستی بگی نشد، عیبی نداره این زخم رو دلم محکم ترم نکرد، دوری من ازت این عشق رو کم نکرد، ایشی نگاه به این حال دلم نکرد، عیبی نداره عیبی نداره، از سر چی ترسید دل من سرش اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش بود، به عکسات دلم رو زد، از سر چی ترسید دل من سرش اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد، بعد از تو فقط به عکسات